اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز جمعه 5 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که شما را به شنیدن داشته های برنامه نخست صبحگاهی امروز رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها: ده ها فعال افغان و نهاد آموزشی و حقوق بشر در یک نامه سرگشاده عنوانی انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، نسبت به اظهارات اخیر روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس یونما در مورد آموزش دختران افغان در مدارس دینی، نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. در این نامه که حدود 60 نهاد و 77 فعال حقوق بشر و آموزش، قاضی، وکیل مدافع، نویسنده، خبرنگار و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان پای آن امضا کرده‌اند، اظهارات اوتونبایووا غیر مسئولانه و عادی سازی ممنوعیت آموزش دختران خوانده شده است. در این نامه آمده است که اوتونبایووا در یک نشست شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 20 دسامبر سال 2023 گفته بود که شواهد بیانی فزاینده وجود دارد که نشان می‌دهد دختران می‌توانند در مکاتب اسلامی که به نام مدرسه شناخته می شود درس بخوانند. همچنین گفته بود که طالبان به هیچ گونه نظارت بر این مدارس اجازه نمی دهند و نمی دانیم در آنجا چی آموزش داده می شود. در این نامه ضمن تاکید بر ضرورت آموزش علوم معاصر به دختران افغان، ابراز نگرانی شده است که افزایش شمار مدارس دینی از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سرتاسر افغانستان سبب افراطی سازی جامعه از جوانان شده که تاثیر آن فراتر از افغانستان خواهد رفت. پیش از این دیدبان حقوق بشر نیز با آموزش دختران در مدارس دینی به جای مکاتب مخالفت کرده، گفته است که مدارس نمی توانند جاگزین مکاتب باشند. عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در صحبت با بی بی سی تایید کرده است که چندین زن را به اتهام بدحجابی از کابل بازداشت کرده اند. از زمان برگشت طالبان به قدرت در آگست سال 2021 این نخستین تصدیق رسمی بازداشت زنان توسط طالبان است که به قوانین آنها در رابطه با لباس صورت می گیرد. این قوانین در کشور همسایه افغانستان ایران از چندین دهه بدین سو اجباری است. در افغانستان این عمل تازه ترین اقدام طالبان برای محدود ساختن بیشتر زندگی زنان در این کشور به شمار می رود. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید ادامه بازداشت خودسرانه احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان و منیژه صدیقی، حامیان آموزش دختران و فعال حقوق زن، نگران کننده است. یونما گفت این سه نفر از ماه اکتبر بدین سو در بازداشت به سر می برند. در خبرنامه دیروز یونما که در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نشر شد، خواستار پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه شده میگوید که حقوق دسترسی بازداشت شدگان با اعضای فامیل، وکیل مدافع، پرستار و محاکمه عادلانه باید رعایت شود. وزارت خارجه پاکستان میگوید که در ادامه اخراج مهاجرین بدون اسناد از این کشور تا کنون بیش از 541 هزار مهاجر افغان به افغانستان رفته اند. پاکستان از ماه اکتبر بدین سو اخراج مهاجرین را سریع‌تر ساخته است. اسلام آباد میگوید بیش از 1 میلیون 700 هزار افغان را که در پاکستان زندگی میکنند و اسناد قانونی ندارند اخراج خواهد کرد. این مهاجرین در حال به افغانستان فرستاده می شوند که برنامه جهانی غذا می گوید بسیاری از مهاجرین و افغانهای برگشته به مشکل سرپناه دچارند. برنامه جهانی غذا هفته گذشته گفته بود که در زمستان جاری 15 میلیون و 200 هزار افغان با ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به خاطر انفجارات مرگبار روز چهارشنبه در شهر کرمان آن کشور، سفرش را به ترکیه به تأخیر انداخته و دیروز پنجشنبه 4 ماه جنوری عزاداری عمومی را در ایران اعلام کرد. رسانه دولتی ایران گزارش داده است که دو انفجار در نزدیکی محل برگزاری مراسم سالیاد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، منجر به کشته شدن کم از کم 103 تن شده است. صدها نفر برای شرکت در مراسم سالیاد سلیمانی شرکت کرده بودند. اما وزیر داخلی ایران دیروز پنجشنبه گفت که کشته شدن 84 تن در این انفجارات تایید شده است. مقام‌های ایرانی بر رسانه‌های آن کشور گفتند که کم از کم 171 تن در این رویداد زخم برداشتند. داعش دیروز پنجشنبه 4 ماه جنوری با نشر اعلامیه در کانال تلگرام مسئولیت این حمله را متقبل شده است. ایالات متحده آمریکا با تاریخ 3 ماه جنوری بر آفریقای جنوبی برای متهم ساختن اسرائیل به کشتار عام در غزه انتقاد کرده و آن را رد نمود. آفریقای جنوبی قضیه را علیه اسرائیل در محکمه بین المللی درج کرده و این کشور را به کشتار عام در غزه متهم کرده است. قرار است این محکمه در شهر هاگ هالند هفته آینده نشست استماعی را در مورد اتهامات آفریقای جنوبی بر اسرائیل برگزار کند. آفریقای جنوبی خواسته است تا عملیات نظامی اسرائیل در غزه پایان یابد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید این اقدام آفریقای جنوبی را تقبیح کرده و آن را ناسزا خواند. او گفت این قضیه غیر مؤثر و کاملا بی اساس بوده و حقیقت ندارد. در همین حال متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته است که ما فکر نمی‌کنیم که این اقدام مؤثر باشد. تا کنون ما اعمالی را ندیده‌ایم که کشتار عام پنداشته شود. با آن هم میلر اضافه کرده است که کشتار عام یک قصابت شنی است و این اتهامات نباید ساده گرفته شود. اسرائیل با شدیدترین الفاظ این اتهامات آفریقای جنوبی را رد کرده است. یک دیپلمات آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود گفت وزیر خارجه آمریکا دیروز عازم شرق میانه شده است. انتونی بلینکن در حال این سفر را آغاز می‌کند که حراس از سرایت جنگ اسرائیل در غزه به مناطق دیگر بیشتر شده است. نگرانی در مورد گسترش جنگ بعد از آن بیشتر شد که یک رهبر گروه حماس در لبنان کشته شد و در ایران انفجارهای خونین رخ داد. بعد از تهاجم اسرائیل بر غزه این چهارمین سفر بلینکن به منطقه می‌باشد. پیمان ناتو اجلاس دیپلمات‌ها و مسئولین کشورهای عضو این پیمان را در 10 ماه جنوری برگزار می‌کند. در این اجلاس موضوع حملات هوایی خونین روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین و سایر شهرهای این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اداره مطبوعاتی ناتو در شبکه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که اوکراین توسط شورای اوکراین ناتو در داخل این پیمان تشکیل این اجلاس را پیشنهاد کرده است و تاریخ 29 ماه دسامبر در جریان حملات راکتی و طیاره‌های پیلوت روسیه تنها در یکی از محلات در کیف 32 تن کشته شدند. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که گزارش‌ها مبنی بر این که واشنگتن از کیف می‌خواهد که استراتژی خود را در جنگ علیه روسیه تغییر دهد صحت ندارد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این را به تاریخ 3 ماه جنوری در پاسخ به پرسش در این مورد که آیا آمریکا خواهان تغییر استراتژی اوکراین در جنگ با روسیه است یا خیر گفت نه، این حقیقت ندارد. نشریه پولیتیکو ماه گذشته به نقل از یک مقام اداره ریاست جمهوری جو بایدن و یک دیپلمات اروپایی که نامهایشان را نگرفت گزارش داد که مقامهای آمریکایی و اروپایی تمرکز خود را از حمایت از اوکراین برای پیروزی در جنگ تغییر داده و بیشتر به مذاکرات احتمالی برای پایان دادن به جنگ تمرکز کرده است. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ماه دسامبر 2023 گفت هر نوع توافق صلح برای پایان دادن به جنگ که اوکراین را ملزم به واگذاری هر سرزمین کند با گفته او دیوانگی مطلق است. 12 کشور جهان به تاریخ 3 ماه جنوری 2024 مشترکاً به شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن هشدار دادند که اگر حملات به کشتی‌ها در بحیره سرخ را متوقف نکنند، عواقب نامشخصی را در پی خواهد داشت. در بیانیه‌ای که از سوی ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، ایتالیا، بلژیم، هلند، دنمارک و بحرین نشر شد، آمده است که پیام ما روشن است. ما خواستار پایان فوری این حملات غیرقانونی و آزادی این کشتی‌ها با عمله آنها که به گونه غیرقانونی توقیف شده‌اند هستیم. در اعلامیه آمده است که اگر حوثی‌ها به تهدید زندگی، اقتصاد جهانی و جریان تجارت آزاد در مسیر آبی ادامه دهند، مسئولیت عواقب آن را به عهده خواهند داشت. شورشیان حوثی هشدار دادند که از عبور کشتی‌ها به سوی اسرائیل از بحیره سرخ جلوگیری می‌کنند. شمار تلفات زلزله اخیر ژاپن به 73 تن رسید و ده ها هزار نفر از برق و آب آشامیدنی محروم شدند. قبلا شمار تلفات 62 تن گفته شده بود. در ایشیکاوا تلفات جانی و خسارات مالی برای مردم بسیار زیاد است. گروه های نجات هنوز هم برای نجات افرادی که احتمالاً در زیر آوار مانده اند تلاش دارند. در بخش شرقی ساحلی ژاپن روز دوشنبه زلزله با قدرت 7.6 درجه به مقیاس ریکتر رخ داد که به گفته مقامات ژاپن در چند روز اخیر بیش از 20 پس لرزه دیگر نیز حس شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. به دنبال تشدید بازداشت‌های دختران در کابل به بهانه بدحجابی و فعالان آموزش دختران توسط طالبان، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این روند را نگران کننده خوانده است. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در رابطه با نشر اعلامیه از بازداشت‌های دختران در جاده‌های کابل توسط طالبان به شدت انتقاد کرده است. طالبان در مورد بازداشت دختران به خاطر بدحجابی واکنش نشان ندادند، اما با دفاع از محدودیت‌های وضع شده مکررن گفتند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. شرح بیشتر در گزارش از همکارم جیلا نوری.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما از طالبان خواسته است تا بازداشت خواسترانه فعالین را متوقف ساخته و سریعا کسانی را که در بازداشت هستند آزاد سازند. یونما روز چهارشنبه با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که ادامه بازداشت خواسترانه احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، مدافعان آموزش دختران، و ملیجه صدیقی، فعال حقوق زنان، از ماه اکتبر نگران کننده است. در پیام این دفتر آمده است که یونما خواستار توقف بازداشت های خواسترانه است. حقوق خانواده و کلا، مراقبت و دادرسی عادلانه باید رعایت شود. همزمان با این، شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در رابطه با نشر اعلامی از بازداشت‌های دختران در جاده‌های کابل توسط طالبان به شدت انتقاد کردند. آنها گفتند که وضعیت کابل با ویژه دشت برچی در چند روز اخیر به شدت وخیم است و طالبان دختران را بسیار وحشیانه به بهانه بدحجابی با خود می‌برند. دیبا فرهمن، فعال حقوق زنان افغان، در واکنش چنین گفت:
نه تنها اصل کردن زنا از جامعه است، بلکه مهمتر از او، اینا به خاطر که به مقاصد سیاسی و اهداف سیاسی خود برسن، عالی دست خود زنا را قرار میتن و به بهانه بد ایجابی زنا را مورد آزار و اذیت قرار میتن و زنا را دستگیر میکنن که ما شاهده.
به اساس ادعای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، در 3 روز اخیر بیش از 100 دختر و زن جوان به بهانه حجاب یا ویدیو گرفتن از سوی طالبان در کابل بازداشت شده و به جای نامعلوم انتقال داده شدند. در این میان جنبش اتحاد همبستگی زنان در واکنش به این توقیف ها میگوید که طالبان با رفتار خشن و بازداشت های خواسترانه میخواهند صدای زنان را سرکوب کنند و آنها را از جامعه حذف کنند. سلام کبیری یکی از اعضای جنبش اتحاد همبستگی زنان افغان است.
با وجود که دخترها حجاب داشتن، چون افغانستان یک کشور اسلامی است، الحمدلله ما مسلمان هستیم، حجاب اسلامی را مراعات میکنن و بازم اقدام به گرفتاری دخترها کردن به دلیل از اینکه کاوبوی پادون کاوبوی پوشیده بودن و یا لباس چسب پوشیده بودن و چادرای رنگه پوشیده بودن. این دلیلشان به می دلیل خانوما را دستگیر کردن، دخترها را، و باز به این میخوان طالب در حقیقت که قسم کنن که زنا حتی به خاطر ضرورت مورد نیاز خود اتا نرن و بیرون نرن خریداری نکنن.
این در حال است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد وضعیت زنان افغان بار دیگر اظهار نگرانی نموده است.
باید بگویم که ما نگران محدودیت های وضع شده طالبان بر زنان و دختران افغان و عدم تمایل آنان به ایجاد یک حکومت همه شمول استیم. تصامیم را که آنان اتخاذ کردن، خطر وارد کردن زیانهای جبران ناپذیر را بر جامعه افغانستان به همراه دارد و آنان را از عادی سازی روابط با جامعه جهانی دورتر ساخته است.
طالبان تا کنون در خصوص بازداشت های اخیر زنان و دختران در کابل بر رسانه ها چیزی نگفتند. مقامات طالبان از پیش از 2 سال بدین سو محدودیت های فزاینده را بر حق کار و تحصیل و پوشش زنان وضع کردند و مدعی اند که حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
گروه دولت اسلامی یا داعش یک روز پس از وقوع 2 انفجار در کرمان ایران مسئولیت این رویداد مرگبار را بر عهده گرفت. با توجه به از قبل شعله‌ور بودن آتش جنگ در شرق میانه، انفجار روز چهارشنبه در مراسم یادبود از کشته شدن قاسم سلیمانی چقدر می‌تواند باعث گسترش جنگ در منطقه شود؟ رویا زمانی به این موضوع پرداخته است.
برخی از آگاهان امور سیاسی به این نظر هستند که انفجارات در کرمان ایران می تواند احتمال شعله‌ور ساختن آتش جنگ را در کشورهای منطقه افزایش دهد. هاشم دانش آگاه مسائل سیاسی می گوید که ایران با شعارهای کاذبی که برای امنیت کشورش سر می داد امروز با ناامنی روبرو شده است که نشان می دهد گروهی است که باعث نگرانی آن کشور شده است. به گفته آقای دانش تحولات اخیر می تواند توجه دنیا را از سوریه و عراق به این مناطق مبذول دارد و گروه های تروریستی مختلف با شیوه های متفاوت تلاش می کنند امنیت منطقه را برهم زنند.
و این مناطق وارد تحولات تروریستی می شوند، یعنی گروه های تروریستی در این مناطق به نام های مختلف امنیت منطقه را برهم می زنند. یعنی این تنها محدود به خود امی ممالک نمی مانند، این می تانند امسایه ها و فرامنطقه باشه این فعالیت ها و این گروپ ها در همین محدوده جغرافیایی نمی تانند محدود بمانند. این همچون عملیات های بسیار بزرگ انجام می شند. این عملیات هایی که در بلوچستان، زایدان و بیرجند و این سمت های زابل هم روزمره همچون عملاتی وجود دارد. یک بار دیگر قلب خامنه ای را به شور آورد و یک بار دیگر یک ترس در وجود از اینا به وجود آمد که نیروی هم وجود دارد که میتونه امنیت ایران را برهم بزنند.
اما سخی بیرملی آگاه مسائل بین المللی تأثیرات رویدادهای روز گذشته را در ایران فراتر میبیند. آقای بیرملی به صدای امریکا گفت که حملات اخیر در ایران نه تنها یک زنگ خطر برای مردم ایران است، بلکه برای تمام منطقه و حتی افغانستان میباشد. بر اساس گفته های آقای بیرملی جنگ اسرائیل و حماس جریان دارد و احتمال بزرگی وجود دارد که ناامنی در منطقه گسترش یابد که به گفته وی کنترل آن دشوار خواهد بود.
ببینین عملات اخیر در جمهوری اسلامی ایران یک زنگ خطر است، نه تنها بر خود مردم ایران بلکه بر تمام منطقه و حتی افغانستان. جنگی که میان گروه حماس و اسرائیل ادامه داره، این یک پتانسیل بسیار کلان را داره که به منطقه سرایت بکنه. وقتی یک جنگ در یک منطقه شروع میشه، کنترل از دیگه از دست کسایی که جنگ شروع کرده متاسفانه که خارج میشه، اما قسمی که جنگ های جهانی اول دوم از کسایی که جنگ شروع کرده بود خارج شدن و دامنگیر همه دنیا شد. بناهن ای حملات خردروزی که در پاکستان، در جمهوری اسلامی ایران، در خود فلسطین و اینجا صورت میگیره، نه تنها یک زنگ خطر بر مردم است بلکه بر خود از دولت ها است که منافعشان به خطر میفته و متاسفانه که این جنگ به جز از بربادی و ویرانی چیز را نمیاره.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجارهای مرگبار روز چهارشنبه در ایران را به دوش گرفت. انفجارهای پیهمی که در آن مقامات ایرانی کشته شدن 84 نفر و مجروح شدن 171 تن دیگر را تایید کردند. اما شمار از مقامات ایرانی دست داشتن آمریکا و اسرائیل را در این انفجارات ربط دادند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
برای بحث بیشتر در مورد احتمال گسترش جنگ غزه به منطقه و دخیل شدن کشورهای بیشتر، سحر عظیمی با محترم سخی بیرملی تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی صحبت‌های انجام داده که توجه شما را بدان معطوف می‌داریم.
از تازه ترین مورد که حمله تروریستی در ایران بوده شروع میکنیم. با باور شما سیر حملات و ناامنی های اخیر در کشورهای داخل در بحران فلسطین و اسرائیل با کدام مسیر در حال حاضر روان است؟
اصلا مطمئن که در مسئله جنگ گروه حماس با اسرائیل دو مسئله بسیار عمده است که باید برش توجه شود. مسئله اولی است که شروع جنگ حوالات زیاد را داشت، را اصلا حملات در خاص در هفت اکتبر سال گذشته صورت گرفت و یک جنگ بسیار به گفته خیلی از متخصصین طولانی را شروع کرد. اولی باید در صحبت شد، به نظر من شروع جنگ سوالات بیاد داره که این خاص از طرف جا بوده، آیا دستگان در این مسائل دخیل است، آیا کشورهای دیگه مثل روسیه و چین میخواسته که همه در یک جنگ در اصل شروع شود و یا خیر. مسئله بعدی دامنی جنگ تا کجا میتونه پیش بره. ببینیم در وقت یک جنگ شروع میشه، بخصوص جنگ های بزرگ به اندازه این جنگ شروع میشه، تخمین زدن از اینکه این جنگ میتونه تا کجاها بره بسیار کار مشکل است. هیچ کس مثلا وقت جنگ های اول و دوم جهانی هم شروع شد با این باور نبودن که جنگ به این اندازه وسعت پیدا بکنه و پیش بره بالاخره دامنگیر همه دنیا شود. من متاسفانه با این باور هستم که احتمال گسترش این جنگ و دوام از این جنگ به نه تنها شرق میانه بلکه دیگر نقاط جهان، به خاطر از اینکه در این جنگ میفهمیم که به یک نوع گفته میشه که جنگ نیابتی است، جنگ فقط بین گروه حماس و اسرائیل هم نیست. بنابراین من متاسفانه بسیار بسیار احتمال گسترش از جنگ به شرق میانه دورتر از او فکر میکنم.
بله، غرب به خصوص امریکا در این تحولات به نظر شما چه نقش داره؟ شما از نیابتی بودن این جنگ اشاره کردین. ما احساسات و برخوردهای متقابل در ایالات متحده در مورد بحران در فلسطین شاهد بودیم. به نظر شما حمایت بی قید و شرط امریکا از اسرائیل تا کی اصلا ادامه پیدا خواهد کرد؟
ادامه از این مسئله بستگی به منافع امریکا در منطقه داره. بدل از اینکه اسرائیل در حال حاضر بعد از مصر و ترکیه بزرگترین متفق ایالات متحده امریکا در شرق میانه است و امریکا نمیخواهد که یک متفق بسیار خوب خود در شرق میانه، یک متفق بسیار قوی خود در شرق میانه دست بده. به او خاطر با وجود که مخالفت های درونی در داخل حکومت بایدن و کانگرس وجود داره، میخواهد که این اتفاق کار در شرق میانه با اسرائیل ادامه بدن. ادامه کمک ها تا وقتی است که منافع امریکا در اونجا مطرح باشه، ولی کشورهای دیگه غربی مثلا اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی میتونن که یک نقش سازنده و میانجی را در این میان بازی بکنن. مثلا فدرال آلمان، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی میتونن که این مسئله دخیل شوند و یک نقش قسمی که سر صحبت میشه یک نقش سازنده و میانجی را بازی بکنن. ولی قسمی گفت از خانه در جنگ و این قسم جنگ ها همیشه منافعی هست که همون حرف نهایی رو میزنه و تا وقتی منافعی در میان باشه چه ایالات متحده امریکا و یا چه کشورهای غربی که دارند که از
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. روسیه و اوکراین سال 2024 را با حمله بر یک دیگر، در حالی که اوکراین برای بیرون راندن نیروهای متجاوز روسیه تلاش می کند، آغاز کردند. اما بخش عمده ای از نمایش پیرامون این درگیری ها در واشنگتن متمرکز است، جایی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده جهت فراهم کردن ده ها میلیارد دلار کمک برای اوکراین تلاش دارد و جمهوری خواهان مخالف این درخواست هستند. با گزارش در مورد از فرخنده پیمانی توجه کنید.
آغاز سخت برای شروع یک سال، در حالی که اوکراین به دومین سالگرد آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه 2022 نزدیک می شود. در حالی که جهان از آغاز سال 2024 استقبال کرد، مسکو، کیف، پایتخت اوکراین و شهر خارکیف در شمال شرق آن کشور را مورد حملات راکتی قرار داد و کیف در پاسخ به آن منطقه مرزی بلگراد روسیه را مورد حمله خود قرار داد. اما نمایش بزرگتر این درگیری در واشنگتن، جایی که اکثر جمهوری خواهان بعد درخواست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای حدود 64 میلیارد دلار حمایت نظامی و دولتی با اوکراین بی‌میلی نشان می‌دهند، در حال آشکار شدن است. آنان در مورد حسابدهی این پول و اینکه آیا ایالات متحده توان پرداخت آن را دارد یا خیر نگران هستند. اما قصر سفید می‌گوید که نمی‌تواند صبر کند.
با وجود تمام عرفهایی که در چند روز اخیر در مورد آقای ولادیمیر پوتین شنیده ام، برخی از گزارش های رسانه‌ای می رساند که او به طور ناگهانی مایل به مذاکره است. اما مطمئناً رفتار او به مردی که مایل به مذاکره است نمی ماند. او تمام تلاش خود را می کند تا اوکراینی ها را از پا در آورد. به همین دلیل بسیار مهم است که درخواست کمک مالی به اوکراین که رئیس جمهور پیشکش کرده است به تصویب برسد.
تحلیلگران نظامی میگویند که وضعیت جنگ به حالت بن‌بست رسیده، به طوری که اوکراین کوچکتر در برابر یک دشمن بسیار بزرگتر از خود عزم قویتر را نشان میدهد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً وعده داده است که این جنگ را ادامه خواهد داد.
ما با انجام حملات خود ادامه خواهیم داد. احتمالاً متوجه شده اید که روز بعد چنین ضربات صورت خواهد گرفت و ما آن را امروز و فردا انجام خواهیم داد.
جنگ اوکراین توجه جهانی را به خود جلب کرده است و رهبر کاتولیک‌های جهان از رنج و مصائب مردم اوکراین یادآوری کرده است.
و بیایید آن مردمی را که در جنگ قرار دارند فراموش نکنیم. جنگ حماقت است. جنگ همیشه یک شکست است. همیشه شکست است. بیایید دعا کنیم.
اما اوکراین در کنار دعا به سلاح و مهمات نیز نیاز دارد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
یک روز پس از کشته شدن یکی از رهبران ارشد حماس در یک حمله تئوری بدون سرنشین در بیروت، یک مقام آمریکایی گفت که آنها به خاطر جلوگیری از توسعه یافتن جنگ اسرائیل حماس کار میکنند و در عین زمان از اسرائیل میخواهند که به حفاظت جان غیر نظامیان فلسطینی در عملیات نظامی توجه داشته باشد. سر نیسن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را فوزی احسان پیشکش میکند.
صالح العروری معاون رهبر حماس ناوقت روز چهارشنبه در بیروت پایتخت لبنان در یک حمله هدفمند یک تیاره بدون سرنشین کشته شد. مسئولیت کشتن او را اسرائیل نه رد و نه هم تایید کرده است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به روز چهارشنبه در وزارت خارجه آمریکا در پاسخ سؤالی که آیا ایالات متحده به این باور است که اسرائیل در کشتن العروری ذی‌حق دانسته می شود گفت:
من می گویم که او یک تروریست بی‌رحم بود که دستش با خون غیر نظامیان سرخ بود. من با این قدر تبصره اکتفا می کنم.
تحلیلگران می گویند نگرانند که کشتن العروری جنگ منطقه‌ای وسیع‌تر در شرق میانه را دامن بزند و مذاکرات در زمینه رهایی تخمیناً 129 گروگانی را که در اسارت حماس باقی مانده‌اند متوقف کند. براین کاتولیس معاون پالیسی در انستیتوت خاور میانه است. او در صحبتی از طریق زوم به صدای آمریکا گفت:
من فکر میکنم این موضوع هم بحث آتش بس و هم هر نوع تلاش برای گفتگو در زمینه آزادی گروگان‌ها را به طور بالقوه پیچیده می‌سازد. به خاطر که این شخص فرد کلیدی در این گونه مذاکرات بود. او قبلا در قطر زندگی میکرد و فکر میکنم یکی از صداهای کلیدی بود.
اسرائیل به روز چهارشنبه حملات هوایی تازه را در نوار غزه انجام داد، در حالی که اردوی اسرائیل گفت در حال آماده باش برای حملات توسط شبه نظامیان حزب الله لبنان در پاسخ به حمله تیاره بدون سرنشین بر بیروت قرار دارد. مارا رودمن که از سال 2009 تا 2011 به عنوان معاون فرستاده خاص آمریکا برای صلح در شرق میانه کار کرده است، به صدای آمریکا گفت که اسرائیل به مشوره آمریکا و دیگر کشورها گوش فرا می‌دهد تا وارد یک مرحله بیشتر هدفمندانه جنگ شود.
من باور دارم که رهبری اسرائیل می‌شنود، اما من فکر می‌کنم محاسبات جداگانه سیاسی در داخل اسرائیل جریان دارد، به خصوص توسط صدر اعظمی که علاقه عمیق برای حفظ کنترل حکومت توسط خودش دارد. حتی با وجودی که بر اساس نظرسنجی های اخیر فکر می کنم از تمام نفوذ اسرائیل شاید 15% در کل حمایت به دست آورده باشد، بنابراین او در تلاش راضی نگه داشتن اعضای ائتلاف راست خود است تا قدرتش را با عنوان صدر اعظم حفظ کند.
حملات اسرائیل بر غزه باعث ویرانی‌های بزرگ در نوار غزه شده است. وزارت صحت غزه گفته است در نتیجه حملات اسرائیل بیش از 22,000 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل حملاتش بر غزه را به تاریخ 7 ماه اکتبر بعد از حمله تروریستی حماس که در نتیجه آن حدود 1200 اسرائیلی کشته شدند آغاز کرد.
و بعد در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.